از همه با مشروع خبرها از همکارم مینا بهار مست.
ناجی صبری وزیر خارجه عراق میگوید این کشور تسلیم فشار آمریکا و بریتانیا برای بازگرداندن بازرسان تسلیحاتی نخواهد شد. آقای صبری گفت این بازرسان تنها در صورتی میتوانند بازگردند که شرایط عراق پذیرفته شود، از جمله این شرایط لغو تحریم اقتصادی است. کوفی آنان دبیر کل سازمان ملل روز سه‌شنبه در نامه از عراق خواست به بازرسان اجازه بازگشت دهد و پیشنهاد عراق را برای مذاکره در بغداد مغایر با قطعنامه‌های سازمان ملل خواند. صدام حسین رئیس جمهوری عراق امروز از ایران خواست با فراموشی گذشته شروع به عادی کردن روابط دو کشور کند. صدام حسین در 14 سالگرد پایان جنگ ایران و عراق صحبت می‌کرد. رئیس جمهوری عراق ماه گذشته به ایران اخطار کرده بود که نکوشد از حمله احتمالی آمریکا به عراق بهره برداری کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، به نقل از محسن آرمین عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، هاشم آقاجری از اعضای مرکزی این سازمان و استاد دانشگاه صبح امروز در همدان به دستور قاضی با تشییع قرار بازداشت روانه زندان شد. هاشم آقاجری متهم به اهانت به پیامبر اسلام، اهانت به روحانیت و مرجعیت، ایجاد فتنه و تبلیغ علیه نظام در سخنرانیش در دانشگاه همدان است. ناصر زرافشان وکیل و حقوقدان زندانی شده است. به گفته محمدعلی جداری فروغی، وکیل آقای زرافشان پس از ابلاغ حکم تایید شده در دادگاه تجدید نظر در مورد محکومیت ناصر زرافشان به 5 زندان و 50 ضربه شلاق، او روانه زندان شد. ناصر زرافشان وکیل خانواده قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای به اتهام افشای اسرار دولتی در رابطه با این پرونده نگهداری مشروبات الکلی و اسلحه به 5 زندان و 50 ضربه شلاق محکوم شده است. آقای زرافشان بارها این اتهامات را رد کرده است. به دستور قاضی مرتضوی رئیس شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران، روزنامه آینه جنوب به مدیر مسئولی محمد دادفر نماینده بوشهر در مجلس توقیف شده است. این روزنامه که قبلا به صورت محلی منتشر می شد، اخیراً با مجوز هیئت نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد سراسری شد. قاضی مرتضوی در نامه خود به وزارت ارشاد گفته است محمد دادفر به اتهام تبلیغ علیه نظام در دادگاه تجدید نظر تهران محکومیت قطعی دارد و از روزنامه آینه جنوب هم 14 مورد شکایت شده است. قاضی سعید مرتضوی امروز همچنین روزنامه روز نو را که قرار بود به مدیر مسئولی محمد نعیمی پور رئیس فراکسیون جبهه مشارکت به زودی رسما منتشر شود، قبل از انتشار توقیف کرد. قاضی مرتضوی در نامه به وزارت ارشاد آورده است با توجه به شکایت مدعی العموم علیه مدیر مسئول روزنامه روز نو که پیش شماره آن چاپ و منتشر شده و از آنجایی که این روزنامه قرار است به جای روزنامه نوروز ارگان جبهه مشارکت که اخیراً توقیف شد منتشر شود و از نظر نام و علامت شبیه به آن روزنامه است، دستور توقیف آن داده شده است. خبرگزاری‌ها به نقل از صاحبان رستوران‌ها در درکه در شمال تهران گزارش می‌دهند به دستور نیروی انتظامی مردان زیر 25 سال و زنان از این به بعد حق ندارند در این مکان‌ها قلیان بکشند. وزارت خارجه جمهوری آذربایجان موافقت ارمنستان را با برگزاری انتخابات در قره‌باغ نقض فاحش قوانین بین‌المللی و تلاش ارمنستان برای مشروعیت بخشیدن به رژیم دست نشانده در این منطقه خوانده است. تاریخ انتخابات یکشنبه آینده، 3 قبل از تاریخی که قرار است رؤسای جمهوری ارمنستان و آذربایجان ملاقات کنند تعیین شده است. در بیانیه وزارت خارجه جمهوری آذربایجان از سازمان امنیت و همکاری اروپا و دولت‌های دیگر و ساکنان قره‌باغ خواسته شده با این انتخابات مخالفت کنند. سرگی ایوانوف وزیر دفاع روسیه برای نظارت بر مانور نظامی کشور در دریای خزر به این منطقه رفت. در این مانورها نیروهای از جمهوری‌های آذربایجان و قزاقستان هم حضور دارند. از ایران هم ناظرانی دعوت شدند، ولی ترکمنستان اعلام کرده است در این مانورها شرکت نمی‌کند و ناظری را هم نخواهد فرستاد. و یک هیئت فلسطینی به سرپرستی صاحب عریقات امشب با کالین پاول وزیر خارجه آمریکا و کندولیسا رایس مشاور امنیتی ملی در واشنگتن ملاقات می‌کند. در همین حال مذاکرات مقامات امنیتی اسرائیل و فلسطینی‌ها برای کاهش محدودیت‌های برقرار شده در کرانه غربی امروز بی‌نتیجه ماند. دو طرف یکدیگر را مسئول به نتیجه نرسیدن این مذاکرات می‌دانند.
بخش بعدی خبر رو از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، حدود 25 دقیقه دیگر خواهید شنید. باز می‌گردیم به 17 مرداد که روز خبرنگار در جمهوری اسلامی نام گرفته است. 4 سال پیش در چنین روزی در جریان حمله طالبان به شهر مزار شریف در شمال افغانستان، محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری دولتی ایران به همراه 11 دیپلمات جمهوری اسلامی کشته شد. برگزاری مراسم این روز در 3 سال گذشته فرصتی بوده است تا باز پرسش‌های پاسخ نیافته در پیوند با عاملان قتل محمود صارمی در شهر مزار شریف افغانستان مطرح شود. درباره کاستی‌های پیگیری رسمی این موضوع، برادر محمود صارمی به پرسش‌های همکارم سیاوش اردلان پاسخ میدهد.
آقای صارمی، الان حدود 4 سال از قتل برادرتون و اون دیپلمات‌های ایرانی میگذره. سال گذشته که با خانواده شما صحبت داشتیم گفتین که هیچ پیشرفتی نشده تو پیگیری این پرونده و روشن شدن قضیه. آیا تو سال گذشته فرقی کرده اوضاع؟
متاسفانه از 4 سال تا حالا هیچ گونه تغییری در خصوص پیگیری و شناسایی قاتلین این شهدا و خبرنگار ما به عمل نیومده، علارغم این که پیگیری های ما انجام دادیم و حتی شخصا در این خصوص نامه ای هم بنده علارغم تدابیر شدید امنیتی به خود آقای کوفی عنان ارسال کردم، یعنی تقدیم به خود شخص آقای کوفی عنان در طی سفرشون که به خاطر تحولات افغانستان به منطقه اومده بودند تقدیم کردم.
شما فرمودین تدابیر امنیتی، منظورتون چیه؟
تدابیر امنیتی که به هر حال به خاطر مسائل امنیتی حفظ جان ایشون به عمل اومده بود، خب من هم علارغم اون مسائلی که شاید هم به خیلی آقایونی تمایل نداشتن که من دسترسی داشته باشم به آقای کوفی عنان، ولی به هر حال من نامه‌ای و خطاب به ایشون تقدیم نمودم.
از صحبت شما برمیاد که ظاهرا شاید برخی مایل نیستن که این قضیه پیگیری بشه، فکر میکنین چرا؟
برخی ها واقعا شاید به خاطر قصور و ضعف مدیریتی آقایون باشه، وگرنه اونطور که ما میخواییم و شایسته و شایسته باشه هنوز مسئله جدی به عمل نیومده، علارغم این که ما میبینیم برحال ضمن ابراز همدردی با خانواده دانیل پل که در پاکستان کشته شدن، در حال دولت امریکا تمهیداتی رو اندیشیدن و به خاطر دستگیری و مجازات قاتلین این خبرنگارشون اقداماتی به عمل اومده، ولی متاسفانه طی این 4 سال خب ما انتظار داشتیم که زودتر از اینها این موضوع قاتلین عاملین شناسایی بشه.
آقای صارمی، چی کار میتونست دولت ایران انجام بده که نداده به نظر شما؟
دولت ایران میتونست که این موضوع رو از طریق دادگاه‌های بین المللی حتی در ردیف جنایات جنگی این موضوع رو پیگیری بکنه، علارغم این که الان هم به هر حال سردمداران گروه طالبان به نوعی در دست دولت امریکا هستند.
خب الان که صحنه سیاسی افغانستان عوض شده، فکر میکنین که میتونین شما نزدیکتر بشین به اون خواستایی که داریم برای روشن شدن قضیه؟ فکر میکنین کمکی بکنه؟
خب متاسفانه ما به عنوان خانواده نامه‌ای هم خطاب به آقای کرزایی نوشتیم ولی به دست ایشون نرسید.
آقای صارمی، یک بیانیه امروز سفارت ایران در افغانستان صادر کرده به همین مناسبت، هم خواستم واکنش شما رو به صحبت‌های این بیانیه داشته باشم. توی این بیانیه گفتن که بانیان آن جنایت از هر گروه و باوری که بودند امروز در وضعیتی قرار دارند که درس عبرتی در تاریخ شدند.
خب به هر حال برای ما هم قابل تحسین هست، ولی ما انتظارمون بیشتر از این هست که اینها پیگیری بکنن در حد نامه و این واکنش‌های این چنانی نباشه، چنانچه اگر ما پیگیری میکنیم این موضوع رو نه تنها به خاطر حس انتقام جویی بلکه به خاطر اینکه درس عبرتی بشه تا از این به بعد کسی نتونه این حریم رو بشکنه.
خودتون فکر میکنین چه اتفاقی افتاد؟ این خودتون تحلیل دارین که قضیه به چه صورت بود که منجر شد به کشته شدن برادرتون و اون دیپلمات ها؟
تمام هم و غم برادر ما این بود که میگفت که من با مردم افغانستان عجین شدم و من میخوام درد و رنج مردم افغانستان رو، فریادشون، مظلومیتشون رو به سراسر جهان برسونم، و به نوعی شاید همین مسئله برای آقایونی که مدعی این بودن که حکومت افغانستان به دستشون افتاده خوشایند نبوده، و به نوعی هم ما دولت امریکا و دولت پاکستان رو تو این قضیه مقصر میدونیم.
خواستی ها در پیگیری رسمی پرونده عاملان قتل محمود صارمی در شهر مزار شریف در شمال افغانستان. محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران به همراه 11 دیپلمات دیگر در چنین روزی در شهر مزار شریف کشته شد. و اما بحث جرائم زنان و زنان زندانی در ایران به تازگی در محافل و رسانه ها بالا گرفته است. در ایران روسپیگری، اعتیاد، جرم های سیاسی و شوهرکشی از جمله اتهام های زنان زندانی است. فیلم زندان زنان فیلمی است از منیژه حکمت درباره وضعیت این زنان که پس از مدت ها موفق شده است مجوز نمایش بگیرد و از دیروز چهارشنبه در سینماهای ایران به روی پرده آمده است. به گفته کارگردان فیلم زندان زنان در گفتگو با همکارم ماه منیر رحیمی، این نخستین باری است که در این باره و از محیط زندان زنان در ایران فیلم ساخته می شود.
خانم حکمت، شما اخیراً فیلمی راجع به زندان زنان ساختین. آنطور که شنیده شده در این مورد تحقیقاتی هم کردین. یک توصیفی از زندان زنان، وضعیت زنان زندانی ایران به ما بدین.
زندان تو تمام دنیا شبیه همه، فقط نوع امکاناتشون فرق میکنه و قوانینی که میتونه به نفعشون باشه یا به نفعشون نباشه. زندان ایران هم همین مشکلاتو داره و جرمایی که شاید تویش کجای دنیا جرم نباشه هستش اینجا. زنانی که با بچه هم، زنانی که هر کدوم وارد میشن خانواده بچه‌ام پاشیده میشه، به هر حال نمیرسن، نه بودجه دارن نه امکانات دارن، حالا شرایط مطلوب نیست.
آیا شما در بازدیدهاتون با موردی برخوردین که از نظر جسمی تحت فشار باشن، احیانا شلاق، شکنجه اینها؟
من ندیدم، ولی طبق قوانینی که الان توی ایران هستش خب اینا وجود داره دیگه.
شما اونجا بیشتر با چه مجرمایی روبرو میشدین؟
من به هر حال زندان ایران الان جرمهای اجتماعی توش خیلی به چشم میخوره. زنان خیابانی بودن، قاتل بود، مواد مخدر خیلی زیاد بود و جوونا با خصوص خیلی زیاد بودن تو زندان متاسفانه، با خصوص به خاطر شرایط اقتصادی. جرمه چک بلا محل که کشیده شده بود و زنها رو گرفتار کرده بود. دخترای فراری هستن، روسپی های ما هستن. مشکلاتی که جوونای ما دارن علاوه تفکری.
شما روی کدوم نوعشون بیشتر کار کردین؟
من تقریبا توی زندانی که نشون دادم همه هستن.
خانم حکمت، خانم ناصری پور نماینده اسلام آباد درخواست کرده از آقای هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه که زنان زندانی رو بر حسب جرمشون طبقه بندی بکنن و جدا بکنن.
اگر این اتفاق بیفته خیلی خوبه. ببین چیزایی که ما متاسفانه مشاهده میکنیم اونجا، هر کسی با یک جرم کوچیک که وارد میشد دفعه بعد سه جرم رو با خودش هم میکرد، چون همه نوع جرم ها با هم دیگه کنار هم دارن زندگی میکنن و هم یاد میگیرن و خیلی چیزها میشکنه و میریزه. آدم متاسف میشه بابت این اتفاقاتی که میبینه. یعنی ما نداریم کسی که با یک جرم بره با همون جرم دوباره برگرده، مطمئنا با سه جرم دیگه برمیگرده.
آیا این یه طرح کلی هست برای کل زندانیان از زن و مرد؟
این اتفاق تو هم زنها داره میفته، هم تو مردها میفته. کانون اصلاح تربیت داریم ما برای زیر 18 سال، ولی خب اون پره و میدم. من خودم به اینه دیدم چندین دختری که سنشون مثلا 13 سال بود یا 14 سال بود، در حال که دروغ گفته بودن ما 18 سال بودن یا 19 سال بودن. ما زن زندانیمون وقتی از زندان میاد بیرون چه ایفایی تو جامعه نده؟ باید با این دید که ما بریم جلو، آیا مطالباتی که جامعه از این زندانی داره، آیا اون مطالبات خودش بهش داده؟ حالا این مطالبات رو داره و این قوانین رو برش میچینه. ما مشاهده کردیم زنانی که قاتلن، زنانی هن که به بنبست رسن تو طلاق. اگر یک شرایط ساحته داشتن برای طلاق هیچ وقت قتل نمی کردن، به شوهرشون نمی کشن. 90% قاتل های ما که جنگ شوهرشون کشن. که امیدوارم قوانین اصلاح بشه و امیدوارم زودتر این اتفاق بیفته، چون قانون خیلی طول میکشه تا به مرحله عمل برسه.
خانم حکمت، برگردیم به فیلم شما. آیا در مورد زنان زندانی و این سوژه قبلا هم فیلمی ساخته شده بود؟
نه متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم، ولی تا حالا ساخته نشد. طرح اولی هم برای اینکه کامل بشه تحقیقات خودم دو سال طول کشید. توی زندان ها که لطف کردم مجوز دادن تحقیقات میدانی بود. یافتهایی که از این تحقیقات داشتم میدادم دست فیلمنامه نویسم. بعد از تقریباً قصه‌های واقعی اینا رو کنار هم چیدیم و فیلمنامه کامل شد. دو ماه نیم فیلم برداری ما طول کشید. حدود یک ساله که فیلم حاضره و الان هم که به نمایش درمیاد. همین فیلم به هر حال یک پروسه تقریباً 20 ساله رو تو زندان نشون میده. شرایط اجتماعی، اقتصادی، شکل سیاسی که بیرون وجود داشته انعکاس شما تو زندان میبینید. محور قصه من یک زندانی و یک زندانبانه. یه مقدار ما مشکل داشتیم تا به هر حال جا بیفتیم. فیلم خوشبختانه الان با کمک همه یه شکلی این فیلم به اکران رسیده. امیدوارم اکران این فیلم بحث اجتماعی رو باز کنه، باب بشه و کارشناسا بشینن، جامعه شناسا بشینن، جرم شناسا بشینن، به نتیجه برسن. ایران ما قرار نیستش که انقدر مشکل داشته باشه، انقدر جوانش مشکل داشته باشه، انقدر آدم هاش، انقدر زنش مشکل داشته باشن.
فیلم زنان زندانی بر اکران سینماهای ایران. گفتگو بود با منیژه حکمت، کارگردان این فیلم. برنامه های بخش فارسی رادیو آزادی را ادامه می دهیم. به مجله روزانه اینترنت رسیده ایم. همکارم بهنام ناطقی برای ما از تجربه های تازه هنری در اینترنت می گوید.
امروز در گزارش اینترنت نگاهی به دو تجربه تازه هنری در جهان اینترنت که دنیای مجازی را با دنیای واقعی و هنر محلی را با هنر جهانی در هم می‌آمیزند. آثار هنری که برای اینترنت درست شدند و فقط از طریق اینترنت قابل دیدن هستند، با نمایش دو تابلوی عظیم خیابانی، یکی در ساوپولوی برزیل و دیگری در بروکلین نیویورک، از مدار بسته کامپیوتر و اینترنت و جهان مجازی خارج می‌شوند و قدم به دنیای واقعی و ملموس می‌گذارند. اثری که در برزیل از امروز به نمایش در می آید و البته از طریق اینترنت در همه جای دنیا قابل تماشاست، ایگو سکوپیو نام دارد و کار هنرمند برزیلی خانم جیزل بیگلمان است. کاری که در نیویورک نمایش داده می شود تلسکوپ نام دارد و متعلق به یک هنرمند انگلیسی است به نام گری ورلد. یک مؤسسه هنری در نیویورک به نام Creative Times که کارش عرضه هنر در جاهای عمومی و غیر متعارف است، سفارش دهنده تلسکوپ است. این دو اثر هنری که نمایش هر دو آنها از امروز صبح شروع می شود، هرچند به شیوه های مختلف خلق و اجرا می شوند، ولی هر دو از چند نظر به هم شبیه هستند. اول اینکه هر دو این آثار را می توان هم روی اینترنت نگاه کرد، یعنی جهانی هستند، هم روی یک تابلو عظیم و درخشان در وسط خیابان، یعنی محلی هستند. به عبارت دیگر این نوع هنر جدید در دو جهان مجازی و واقعی در کنار هم قرار می گیرد. آثار هنری این چنینی هم خصوصی هستند هم عمومی. از یک طرف خصوصی هستند، زیرا در اینترنت رابطه خودمانی و نزدیک و خصوصی بین نوشته و اثر هنری و خواننده که یک نفر است جلوی یک کامپیوتر به وجود می آید. اما این آثار به خاطر اینکه در بیلبوردها یا تابلوهای بزرگ خیابانی هم نمایش داده می شوند، جنبه عمومی و پابلیک دارند. این جنبه های خصوصی و عمومی با هم تلفیق می شوند، به این صورت که تغییراتی که کاربرها می توانند در این آثار هنری از طریق اینترنت به وجود بیاورند، به روی پرده های خیابانی منعکس می شود. یعنی این دو اثر هنری به همه دنیا امکان می‌دهند که به ساکنان یک محله در نیویورک و به عابران خیابان شلوغی در شهر ساوپولو برزیل پیام بفرستند. روزی 120 هزار نفر از جلوی بیلبورد خانم بیگلمان در ساوپولو رد می‌شوند. اینها می‌توانند تغییراتی که کاربران اینترنت با فرستادن سایت‌های مختلف اینترنت به روی این بیلبورد یا پلاکارد الکترونیک در خیابان می‌دهند تماشا کنند. ولی کاربران اینترنت هم می‌توانند از طریق دوربینی که در خیابون کار گذاشته شده، عکس‌العمل رهگذران رو به آنچه روی این پرده می‌فرستند تماشا کنند. اثر هنرمند انگلیسی گری ورلد که در نیویورک نمایش داده می‌شود و از هفته دیگر رسماً با یک پارتی افتتاح خواهد شد، شامل دو دوربین تلسکوپ مانند است که از راه دور توسط کاربرهای اینترنت قابل کنترل است و به آنها امکان می‌دهد که در محله دامبوی بروکلین که زیر پل مشهور بروکلین بریج قرار دارد، از هر نقطه دنیا به اطراف آنجا نظر بیندازند و حاصل آن را عابران خیابان هم می‌توانند در محل تماشا کنند. این آثار هنری تجربه‌هایی است برای استفاده‌های ابتکاری از اینترنت که امکان می‌دهد جنبه‌های محلی ولی عمومی هنر خیابانی با جنبه‌های خصوصی ولی جهانی اینترنت در هم بیامیزند.
گزارش روزانه اینترنت بود از همکارم بهنام ناطقی. اما با برنامه پزشکی دکتر منصور مصلحی اجازه دهید برنامه های بخش فارسی رادیو آزادی را ادامه دهیم. این بار درباره کمخوابی یا بدخوابی، مشکلی که بسیارانی به آن مبتلا هستند. هم اکنون در چه وضعیتی هستید؟ بیدارید یا دارید چرت میزنید؟ کمخوابی دارید؟ دچار بدخوابی میشید گاه؟ به هر حال فکر میکنم که مفید است به صحبتهای پزشک ما آقای دکتر منصور مصلحی در این باره توجه فرمایید.
یکی از گرفتاری های خیلی شایع یا لااقل یکی از گرفتاری هایی که خیلی از مردم دربارش صحبت میکنن و به خاطر ابتلا به اون مینالند، کمخوابی یا بدخوابیه. علت هم این است که کمخوابی یا بدخوابی نه تنها در طول شب باعث آزار شخص میشه، بلکه در طی روز بعد هم میتونه که کیفیت کار رو پایین بیاره و ممکنه که حتی رفتار شخص رو با دیگران تغییر بده و دردسرهای خیلی زیادی ایجاد بکنه. نکته مهم این هست که خیلی از مردم نمیدونن که نکته های خیلی کوچیک ممکن است که باعث بروز بدخوابی یا کمخوابی بشه و یا به کار بردن وسایل خیلی ساده ممکن است که جلوی کمخوابی یا بدخوابی رو بگیره. این هست که من سعی میکنم به بعضی از این نکته ها اشاره بکنم. یک نکته مهم این هست که خیلی ها خیلی زود میرن توی رخت خواب و فکر میکنن که خیلی از فعالیت هاشون رو میتونن توی رخت خواب انجام بدن، مثل کتاب خوندن، تلویزیون تماشا کردن یا رادیو گوش کردن. ولی باید به این نکته توجه داشت که رفتن در رخت خواب و انجام فعالیت های مختلف باعث میشه که اختلال در وضعیت خواب به وجود بیاد. به همین جهت موقعی به رخت خواب برید که واقعا تصمیم دارید که بخوابید، نه موقعی که میخواین تازه کتاب بخونید یا یک برنامه تلویزیونی تماشا کنید یا به یک برنامه رادیوی گوش بدید. رخت خواب مال خوابیدن است و برای خوابیدن باید به رخت خواب رفت. نکته دیگر این است که آدم نباید خودش رو مجبور کنه به خواب. یعنی اگر خوابتون نمیاد و احساس نمی‌کنید که احتیاج به خواب دارین، سعی نکنین که با رفتن به رخت خواب یا با تلقین کردن به خودتون که می‌خواید بخوابین در خودتون ایجاد خواب بکنین. این درست مثل این است که آدم موقعی که اشتها نداره اگر سر میز غذا بشینه یا خودش بخواد مجبور کنه که غذا بخوره، بدون تردید قادر نخواهد بود که این کار رو بکنه و اگرم غذا بخوره غذا به دلش نمی‌چسبه. به همین ترتیب هم مجبور کردن آدم به خوابیدن به وسیله خود آدم هم حتی باعث خواهد شد که یا آدم دچار بیخوابی میشه یا اگر خوابی هم دست بده خواب آرامش دهندهی نخواهد بود. به همین جهت راجع به خواب فکر نکنید و موقعی برید به رخت خواب که واقعا میخواین بخوابین. نکته دیگه این هست که خیلی ها سعی میکنن که در کنار رخت خواب و تخت خوابشون ساعت داشته باشن. تجربه ها نشون دادن و بررسی ها نشون دادن که تیک تیک ساعت و یا نوری که بعضی از ساعت های شب نما ایجاد می کنن یکی از دلایل مختل شدن خواب هست. نکته دیگه که باعث میشه که شخص دچار کمخوابی یا بدخوابی بشه فعالیت های بدنی در یکی دو ساعت قبل از خوابیدن. بعضی ها فکر میکنن که اگر قبل از خوابیدن دست به ورزش بزنن یا کارهای سنگین خونه رو انجام بدن و بعد خسته بشن زودتر به خواب میرن. مطلقاً اینطور نیست. کسی که خیلی خسته به رخت خواب میره یا به راحتی به خواب نخواهد رفت یا اگر به خواب خوابی نخواهد بود که باعث بشه که روز بعد بدون خستگی و با حالت شادمان از خواب بیدار بشه. مسئله دیگه استفاده از الکل، سیگار و چای و قهوه است که حتما در مورد کسانی که مخصوصا دچار عارضه کم خوابی یا بدخوابی هستن باید بعد از ساعت 3 بعد از ظهر این نوشیدنی ها و این مواد رو مصرف نکنه. یعنی کسی که میدونه که دچار عارضه کمخوابی یا بدخوابی هست باید بعد از ساعت 3 بعد از ظهر سیگار نکشه، مشروب الکلی نخوره و از نوشیدن چای و قهوه هم خودداری بکنه. غذای سنگین مخصوصا اگر در ساعت‌های آخر شب خورده بشه یکی دیگه از دلایل عمده کمخوابی یا بدخوابیه. بهترین موقع برای غذا خوردن 3-4 ساعت قبل از زمانی است که آدم فکر میکنه که میخواد به رخت خواب بره. و همونطور که به الکل و چای اشاره کردم، نوشیدن مقدار زیادی آب در ساعت‌های قبل از رفتن به رخت خواب هم کار درستی نیست، برای اینکه علاوه بر اینکه ایجاد سنگینی معده میکنه در طول شب هم باعث میشه که آدم از خواب بیدار بشه و به راحتی بعداً به خواب نره. مسئله دیگه که باید بشه اشاره کرد اینه که سعی کنید در یک ساعت معینی هر شب به رخت خواب برین. یک شب ساعت 9 خوابیدن، یک شب ساعت 12 خوابیدن، بعد دوباره ساعت 8 خوابیدن، این در ساعت‌های نامنظم خوابیدن باعث میشه که ریتم و نظم خواب از بین بره و در نتیجه شخص دچار کمخوابی یا بدخوابی بشه. مسئله دیگه خواب روز هست. این کاملا درسته که بعد از ظهر یک استراحت کوتاه باعث میشه که آدم با انرژی بیشتری بقیه روز رو کار و تفریح بکنه و همینطور هم گفته میشه که خواب بعد از ظهر ممکن است که برای قلب خیلی مفید باشه، ولی توجه داشته باشین که این نباید بیشتر از 15-20 دقیقه طول بکشه. و آخرین نکته که میخوام بهش اشاره کنم اینه که سعی کنید که محیط خوابتون رو یک محیط متناسب و راحت درست بکنید. به این معنی که حتما مطمئن باشین رخت خوابتون مرتبه، بالشتون اونچنان هست که از سر و گردنتون در راحتی قرار میگیره، رو اندازتون به اندازه کافی هست. یعنی قبل از رفتن به خواب وسایل خوابیدن رو آماده و مرتب بکنید تا بتونید راحت بخوابید.
گزارش پزشکی روز ما رو شنیدید از بخش فارسی رادیو آزادی. چند دقیقه کوتاهی مانده است تا ساعت 8 شب به وقت ایران با قصه گوی شهره سر کنیم. ساعت 8 شب به وقت ایران و 5:30 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی. آقای نیکنام سلام، بالاخره تشریف آوردیم، منتظرتون بودیم که یک ساعت و نیم بقیه این برنامه 3 ساعته رو میزبانی برنامه رو شما به عهده بگیرید و بنده هم زحمت رو کم کنم از استودیو.
سلام آقای باستانی، نمیگم خسته نباشید چون میدونم که در جمع شنوندگان رادیو آزادی بودن خستگی نمیاره. یک ساعت و نیم دیگر رو من تقاضا دارم که اگر ممکنه شما هم باشید که از حضور شما هم فیض ببریم.
خواهش میکنم، بنده که همیشه در خدمت شما هستم آقای نیکنام، و البته 24 ساعت در خدمت شنوندگان بخش فارسی رادیو آزادی. باری همکارم مینا بهارمست در استودیوس، وقت شنیدن مشروع خبرها سعیزی میفرمایید. قبل از اینکه ما صحبت کنیم مشروع خبرها
رو بشنویم، بعد بپردازیم به گزارش های بین المللی و بقیه برنامه.
عبدالله عبدالله وزیر خارجه افغانستان میگوید 13 عضو القاعده که دیروز در تیراندازی با ماموران امنیتی کشته شدند از زندان گریخته بودند. به گفته وزیر خارجه افغانستان 12 نفر از این عده پاکستانی و 1 نفر اهل قرقیزستان بودند که سال گذشته دستگیر و در کابل زندانی شده بودند. صدام حسین رئیس جمهوری عراق امروز از ایران خواست با فراموشی گذشته شروع به عادی کردن روابط دو کشور کند. صدام حسین در 14th سالگرد پایان جنگ ایران عراق صحبت میکرد. رئیس جمهوری عراق ماه گذشته به ایران اخطار کرده بود که نکوشد از حمله احتمالی آمریکا به عراق بهره برداری کند. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا گفته است برای برخورد با صدام حسین راه‌های مختلف را بررسی می‌کند. Continue to consult with Congress and of course we'll consult with our friends and allies. We will discuss these threats in real terms. ما به مشورت خود با کنگره، دوستان و متحدان خود ادامه می دهیم. تهدیدات عراق را واقع بینانه بررسی می کنیم و همه راه‌ها و ابزاری را که در اختیار داریم، دیپلماسی، فشار بین المللی و یا نظامی را در نظر می گیریم. به دستور قاضی مرتضوی رئیس شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران، روزنامه آینه جنوب به مدیر مسئولی محمد دادفر نماینده بوشهر در مجلس توقیف شده است. این روزنامه که قبلاً به صورت محلی منتشر می شد اخیراً با مجوز هیئت نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد سراسری شد. قاضی مرتضوی در نامه خود به وزارت ارشاد گفته است محمد دادفر به اتهام تبلیغ علیه نظام در دادگاه تجدید نظر تهران محکومیت قطعی دارد و از روزنامه آینه جنوب هم 14 مورد شکایت شده است. قاضی سعید مرتضوی امروز همچنین روزنامه روز نو را که قرار بود به مدیر مسئولی محمد نعیمی پور رئیس فراکسیون جبهه مشارکت به زودی رسما منتشر شود قبل از انتشار توقیف کرد. قاضی مرتضوی در نامه به وزارت ارشاد آورده است با توجه به شکایت مدعی العموم علیه مدیر مسئول روزنامه روز نو که پیش شماری آن چاپ و منتشر شده و از آنجایی که این روزنامه قرار است به جای روزنامه نوروز ارگان جبهه مشارکت که اخیراً توقیف شد منتشر شود و از نظر نام و علامت شبیه به آن روزنامه است، دستور توقیف آن داده شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، به نقل از محسن آرمین عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، هاشم آقاجری از اعضای مرکزی این سازمان و استاد دانشگاه صبح امروز در همدان به دستور قاضی با تشدید قرار بازداشت روانه زندان شد. ناصر زرفشان وکیل و حقوقدان زندانی شده است. به گفته محمدعلی جداری و فروغی وکیل آقای زرفشان، پس از ابلاغ حکم تایید شده در دادگاه تجدید نظر در مورد محکومیت ناصر زرفشان به 5 سال زندان و 50 ضربه شلاق، او روانه زندان شده است. ناصر زرفشان وکیل خانواده قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای به اتهام افشای اسرار دولتی در رابطه با این پرونده نگهداری مشروبات الکلی و اسلحه به 5 سال زندان و 50 ضربه شلاق محکوم شده است. آقای زرفشان بارها این اتهامات را رد کرده است. و بر اثر جاری شدن سیل و گلولای در 2 روستای دش و لنگر در شرق تاجیکستان 24 نفر از جمله 6 کودک کشته شدند. به گفته مسئولان تاجیکستان شکستن سدی در ناحیه بدخشان کوهی سبب این سیل بود که 75 خانه، 2 مدرسه، سیم‌های برق و برخی جاده‌های منطقه را ویران کرده است.
مشروح تازه ترین خبرها بود از همکارم مینا بهارمرز، بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. خب آقای نیکنام، سلام مجدد، ریش و قیچی در دست شماست، بفرمایید که چه داریم در ادامه برنامه.
سلام بر شنوندگان گرامی بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، و سلام مجدد به شما آقای باستانی. در ادامه برنامه بعد از اینکه گزارش‌های مختلف سیاسی عمدتاً درباره تحولات ایران رو شنیدیم، به گزارش‌های خبری بین‌المللی خواهیم پرداخت. کتاب امروز بخش دیگری از برنامه هست. همچنین امروز در تاریخ دو گزارش داریم، گزارش علمی روز و گزارش اقتصادی روز، و در پایان برای دوستداران فوتبال روی چمن سبز رو خواهیم داشت، برنامه هفتگی که دوستداران بسیار زیادی دارد. آقای باستانی اگر اجازه بدهید بی هیچ مقدمه‌ای برویم به سراغ گزارش‌های خبری بین‌المللی.
خواهش می‌کنم اجازه بفرمایید که من پیشاپیش اجازه مرخصی بگیرم از شما و از همکارمان کیان معنوی، کارگردان فنی برنامه، و از آقای ایرج گرگین، سردبیر برنامه‌های بخش فارسی برنامه‌های ما، که در یک ساعت و نیم گذشته من رو با شنوندگانمون همراهی کردن و همچنان با شما خواهند بود. روزگارتون خوش.
بله، گزارش‌های خبری بین‌المللی را از خاورمیانه آغاز می‌کنیم. در پی شکست مذاکرات میان هیئت‌های امنیتی اسرائیل و فلسطین، دو طرف یکدیگر را متهم می‌کنند که عامل شکست این مذاکرات بوده است. در همین حال در هفته آینده مذاکرات امنیتی میان دو طرف از سر گرفته خواهد شد. جمشید چالنگی، گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه.
در پی شکست مذاکرات هیئت‌های امنیتی اسرائیلی و فلسطینی در چهارشنبه شب، بامداد پنجشنبه یاسر عرفات با اعضای کمیته مرکزی سازمان الفتح که رهبری آن را در دست دارد تشکیل جلسه داد تا موضعی تازه در روند مذاکرات امنیتی با اسرائیل اتخاذ کند. در مذاکرات هیئت‌های مذکور که در اقامتگاه دانیل کرتزر سفیر آمریکا در اسرائیل برگزار گردید، در هیئت فلسطینی محمد دهلان مشاور امنیتی یاسر عرفات و در هیئت اسرائیلی آوراهام اسنیه وزیر حمل و نقل اسرائیل عضویت داشتند. نبیل ابورودینه مشاور یاسر عرفات اسرائیل را متهم ساخت که با عرضه شرطهایی تازه باعث شکست این مذاکرات شده است. و میگوید در مذاکرات پیشین میان بنیامین بن الیزر وزیر دفاع اسرائیل و عبدالرزاق یحیی وزیر کشور در دولت فلسطینی، اسرائیل تعهد کرده بود در صورت توقف عملیات انتحاری علیه این کشور، نیروهای خود را به طور همزمان از غزه و بیت اللحم خارج سازد. اما به گفته نبیل ابورودینه، اسرائیل در مذاکرات چهارشنبه شب شرطهای تازه‌ای برای اجرای تعهدات خود عرضه کرد. وی در این زمینه توضیح بیشتری نداد. این در حالی است که آوراهام اسنیه وزیر حمل و نقل اسرائیل نیز که در مذاکرات چهارشنبه شب شرکت داشته است، میگوید طرف فلسطینی در این مذاکرات خواستار خروج همزمان نیروهای اسرائیلی از رام الله شده است. وی میافزاید ما تنها از دولت فلسطینی خواستیم که مسئولان و اعضای سازمانهای حماس و جهاد اسلامی را در خانه های خود تحت بازداشت قرار دهد و از این طریق مانع از عملیات انتحاری این سازمان‌ها علیه اسرائیل شود. به گفته منابع اسرائیلی، این پیشنهاد از سوی مسئولان فلسطینی در مذاکرات چهارشنبه شب پذیرفته نشد. علی‌رغم شکست این مذاکرات، هر دو طرف تأیید کردند که دور آینده مذاکرات میان هیئت‌های فلسطینی و اسرائیلی هفته آینده برگزار خواهد شد. پیش از انجام چنین مذاکراتی قرار است امروز به وقت واشنگتن هیئت فلسطینی دعوت شده به آمریکا با مقامات این کشور در واشنگتن به مذاکره بنشینند. ناظران سیاسی در خاورمیانه موفقیت مذاکرات واشنگتن را در فروکش ساختن برای بحران میان فلسطینی ها و اسرائیل مؤثر می دانند. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
اما سرپرست هیئت 3 نفری فلسطین که برای مذاکره با مقام‌های آمریکایی به واشنگتن رفته است می‌گوید برکناری یاسر عرفات که رئیس جمهوری آمریکا خواستار آن شده به هرج و مرج منجر خواهد شد. او همچنین بر این است که آمریکا باید اسرائیل و فلسطینی‌ها را برای رسیدن به توافق زیر فشار بگذارد. همایون مجد از واشنگتن گزارش می‌دهد.
از زمانی که پرزیدنت بوش فلسطینیان را به کنار گذاشتن عرفات و انتخاب رهبری جدید فراخواند، این نخستین بار است که 3 مقام ارشد فلسطینی برای گفتگو و رایزنی با مقامات آمریکایی به واشنگتن می‌آیند و به گفته کارشناسان دولت بوش امیدوار است از آنها قول بگیرد که اقداماتی در جهت انجام اصلاحات و گسترش دموکراسی در داخل جمهوری فلسطین صورت خواهد گرفت. سرپرستی هیئت فلسطینی را صاحب ارکات بر عهده دارد. قرار است از جمله با کالی پاول وزیر امور خارجه و کندولیزا رایس مشاور امنیت ملی کاخ سفید ملاقات کنند. یک گزارش حاکی است که انتظامی رود در این ملاقات ها چگونگی انجام تغییراتی که رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد کرده است بررسی شود. برکناری عرفات از جمله این پیشنهاد هاست، اما صاحب ارکات به خبرنگاران گفت چون این کاری به هرج و مرج منجر خواهد شد. او در پاسخ به پرسشی خود را بخشی از رهبری فلسطین نامید و گفت تندروهای فلسطینی در هر کوی برزن حضور دارند، ممکن است نبرد داخلی برپا کنند و برای اعزام بمب‌اندازان انتحاری به اسرائیل با هم به رقابت برخیزند. صاحب ارکات آمریکا را تلویحاً متهم کرد که بازیچه دست آریل شارون نخست وزیر اسرائیل شده است. سرپرست هیئت فلسطینی که وزیر دولت محلی تشکیلات خردگردان فلسطین نیز هست گفت دولت بوش باید اسرائیل و فلسطینیان را برای برداشتن گام‌های جدی در جهت رسیدن به توافق زیر فشار بگذارد. او تاکید کرد که هیچ کاری جز خروج اسرائیل از کرانه غربی، باریکه غزه و بخشی از بیت المقدس به منظور هموار ساختن تشکیل یک حکومت مستقل فلسطینی قابل قبول نخواهد. در گفتگوهای روز پنجشنبه در واشنگتن افزون بر ارکات، عبدالرزاق الیحیی وزیر کشور و ماهر المصری وزیر اقتصاد، صنعت و تجارت فلسطین نیز حضور دارند و انتظامی رود در آنها مقامات آمریکایی بر افزایش کوشش برای سرکوب تندروهای فلسطینی و انجام اصلاحات سیاسی تاکید بگذارند.
اما فلسطینی ها از واشنگتن در مذاکرات با این هیئت 3 نفری چه انتظاری دارند؟ گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه این پرسش را با محمد صبیح سفیر فلسطینی در اتحادیه عرب در میان نهاده است.
هیئت فلسطینی در حال امروز پنجشنبه به وقت واشنگتن مذاکرات خود را با مقامات آمریکا در پایتخت این کشور آغاز می کند که محافل سیاسی در منطقه به این مذاکرات در مسیر فروکش ساختن بحران میان فلسطینی ها و اسرائیل با نگاهی مثبت می نگرند. محمد صبیح سفیر دولت خودگردان فلسطینی در اتحادیه عرب و سخنگویان یاسر عرفات در ارتباط با مذاکرات هیئت فلسطینی با مقامات آمریکا در واشنگتن به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می گوید
هذا الوفد مفوض من الرئيس ياسر عرفات للتباحث والتفاوض مع الإدارة الأمريكية في قضايا عديدة جدا.
این هیئت نماینده یاسر عرفات رئیس دولت فلسطینی برای مذاکره با مقامات آمریکا در زمینه‌های مختلف است. مهمترین موضوعی که از طرف این هیئت در مذاکرات واشنگتن مطرح می‌گردد لزوم خروج نیروهای اسرائیلی از مناطق فلسطینی است.
و ايضا قضيه الوضع الاقتصادي السيء في الاراضي الفلسطينيه ومحاولات وقف اطلاق النار.
وضع بد اقتصادی در مناطق فلسطینی، تلاش برای برقراری آتش بس و نیز اعزام هیئتی بین المللی به منطقه از دیگر موضوعاتی به شمار می‌روند که از سوی هیئت فلسطینی در مذاکرات واشنگتن مطرح خواهند شد. محمد صبیح سفیر اتحادیه عرب با متهم ساختن اسرائیل به جنگ افروزی میگوید
نحن نعطي السلام كل استحقاق وكل عمل ايجابي لكن في الجانب الاخر هناك من لا يريد.
ما آنچه را که برای برقراری صلح لازم است عرضه کرده ایم، اما در طرف دیگر کسی نیست که خواستار از سرگیری روند صلح باشد. سیاست طرف دیگر به کار بردن قدرت و سیاستی جنگ افروزانه است. محمد صبح می‌افزاید ما از واشنگتن انتظار داریم اسرائیل را برای بازگشت به روند صلح تحت فشار قرار دهد. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
گزارش های خبری بین المللی را از رادیو آزادی پی می گیریم. برنامه های شبکه تلویزیونی الجزیره قطر به خصوص پس از حوادث 11 سپتامبر در آمریکا بحث و سر و صدای بسیاری برپا کرده است. اکنون خبر می رسد که دولت اردن دفتر نمایندگی این شبکه تلویزیونی را در عمان تعطیل کرده. همکارمان فریده رهبر در این باره با حسین عبدالغنی مسئول بخش خاورمیانه در شبکه الجزیره گفتگو کرده است.
به دستور دولت اردن دفتر نمایندگی شبکه تلویزیونی الجزیره در عمان بسته شد. به گفته محمد ادوان وزیر اطلاعات اردن، این شبکه تلویزیونی در یکی از برنامه‌های خود در روز سه‌شنبه با انتقاد از سیاست ملی اردن در مورد عراق و مسئله فلسطین، ملک عبدالله دوم پادشاه اردن را نیز مورد اهانت قرار داده است. وزیر اطلاعات اردن میگوید شبکه الجزیره در برنامه خود اصول روزنامه نگاری را نادیده گرفته و موضوعاتی اهانت‌آمیز در مورد سیاست خارجی اردن مطرح ساخته است. در سال 1998 نیز دولت اردن دفتر شبکه الجزیره متعلق به قطر را برای مدتی کوتاه در عمان به حالت تعطیل درآورد. شبکه الجزیره در میزگرد روز سه‌شنبه خود نظریات چند شرکت کننده در این میزگرد را بازتاب داد که اردن را متهم به همکاری با اسرائیل و آمریکا علیه عراق و فلسطینی‌ها ساخته بودند. حسین عبدالغنی مسئول بخش خاورمیانه در شبکه تلویزیونی الجزیره در مورد بسته شدن دفتر الجزیره در عمان به رادیو آزادی میگوید:
تعرفون ان یعنی اساس قناه الجزیره هي سياسه واحده لا تتغير، هي سياسه قائمه على اتاحه الفرصه لجميع وجهات النظر للتعبير عن رايها.
الجزیره سیاستی روشن و غیر قابل تغییر دارد. بر اساس این سیاست به همه طرف‌های هر موضوعی که مطرح می‌کند امکان می‌دهد نقطه نظرهای خود را مطرح سازند.
هناك برنامج اذيع لقناة الجزيرة تناول الدور الاردني فيما يتحدث عنه الجميع عن هجمة امريكية محتملة على العراق.
در الجزیره برنامه‌ای در مورد نقش اردن در حمله احتمالی آمریکا به عراق پخش شد. این موضوعی است که همه در منطقه درباره آن سخن میگویند. پاره‌ای از مقامات اردن طرح این موضوع را انتقاد علیه سیاست این کشور تلقی کردند. در همین برنامه یکی از شرکت کنندگان نیز از اردن و سیاست خارجی این کشور کاملا دفاع کرد. حسین عبدالغنی مسئول بخش خاورمیانه‌ای شبکه الجزیره میگوید:
نحن نعتقد انه من الضروري ان تتعامل الجهات الرسمية والجهات السياسية والحزبية والشعبية مع وسائل الإعلام الحرة مثل الجزيرة.
ما معتقدیم که نهادهای دولتی، حزبی و مردمی در کشورهای عرب باید با شبکه‌های آزادی مانند الجزیره برخوردی با تحمل بیشتر داشته باشند. آنها باید ضرورت وجود شبکه‌ای مانند الجزیره را درک کنند و بپذیرند که دیگران نیز حق دارند نظر خود را مطرح سازند. حسین عبدالغنی امیدوار است که دفتر نمایندگی شبکه الجزیره در اردن به زودی فعالیت خود را از سر بگیرد.
و اما باز هم از خاورمیانه، مایک اوبراین یکی از وزیران غیر کابینه‌ای وزارت خارجه بریتانیا و مسئول امور خاورمیانه برای دیدار با معمر قذافی به لیبی رفته است. این نخستین مقام دولتی بلندپایه بریتانیایی است که در 20 سال گذشته از لیبی دیدن می‌کند. همکارمان شهران طبری در این باره گفتگویی دارد با دیوید چیجی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون روابط خارجی پارلمان بریتانیا.
در گفتگویی که صبح امروز با اداره خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا داشتم، به رادیو آزادی گفته شد ملاقات بین مایک اوبراین، وزیر مسئول خاورمیانه بریتانیا، و سرهنگ قذافی در لیبی دو ساعت و نیم به طول انجامید و مقامات هر دو کشور از این ملاقات خوشنود بوده، آن را آغاز گفتگوهای جدیدی بین لیبی و بریتانیا می دانند. در این ملاقات لیبی به وضوح ابراز کرد که می‌خواهد پرونده مسئله انفجار هواپیمای آمریکایی بر فراز لاکبی بسته شود. وزیر امور خارجه لیبی در پی این ملاقات گفت پس از دیداری بی‌سابقه بین سرهنگ قذافی و مایکل اوبراین، وزیر مسئول خاورمیانه بریتانیا، لیبی می‌خواهد این پرونده را که منجر به اعمال تحریم‌های سازمان ملل بر این کشور شد ببندد و مسئله پرداخت خسارت به بازماندگان فاجعه لاکبی موضوعی است مورد گفتگو. از طرف رادیو آزادی از دیوید چیجی، نماینده حزب لیبرال دموکرات بریتانیا در مجلس عوام و یکی از اعضای کمیته روابط خارجی مجلس این کشور می‌پرسم، پس از 20 سال قطع ارتباط بین لیبی و بریتانیا در این سطح، سفر آقای اوبراین به منظور گرفتن خسارت برای بازماندگان قربانیان لاکبی است یا اقدامی است در جهت آماده کردن لیبی در حمله احتمالی آمریکا و بریتانیا به عراق؟
Libya is part of a process. One has to remember that diplomatic relations were re-established with Libya a couple of years ago now.
من فکر می‌کنم سفر مایک اوبراین به لیبی بخشی از یک فرایند تمدید رابطه است. رابطه بریتانیا و لیبی در واقع از 2 سال پیش با ملاقاتی در لندن مجدداً برقرار شد. آنچه از این سفر کاملاً روشن است آن است که لیبی باید به بازماندگان لاکبی خسارت بپردازد و این در واقع یکی از شروط فرایند تجدید رابطه است. اما با توجه به مسئله عراق، البته این موضوع پیچیده تری است. اگرچه بریتانیا فکر نمی کند که قذافی در صورت حمله به عراق کاملا بدون موضع‌گیری بماند، اما بحث درباره آن حتما در سفر آقای اوبراین مطرح شده است. در یک کلام، من فکر نمی کنم این موضوع یک جواب مشخص و موجز داشته باشد. از دیوید چیجی، نماینده مجلس و عضو کمیته روابط خارجی بریتانیا می پرسم، سرهنگ قذافی بسیار مشتاق است که تحریم‌های سازمان ملل را لغو شده ببیند و در گفتگویش با آقای اوبراین از او خواست شرایط لغو آنها را برایش به خوبی توضیح دهد. فکر می‌کنید اگر این شرایط را قبول کند به وعده خود عمل نماید؟
Well, first of all, I'm fairly confident that President Gaddafi will be well aware of what he needs to do to meet the UN requirements for the sanctions to be lifted. This is a bit of diplomacy on the hoof, if you like.
اول از همه من مطمئنم پرزیدنت قذافی بهتر از هر کس می داند که برای لغو تحریم ها چه کار باید بکند. اینکه تظاهر به نادانی می کند در واقع یک بازی دیپلماتیک است. اما به هر صورت اگر گفتگوی او با وزیر بریتانیا بتواند راهگشای این موضوع باشد، باید گفت نتیجه مثبت است. از دیوید چیجی میپرسم، فکر میکنید قذافی میخواهد تصویر خود را در صحنه جهانی عوض کند و از یک سیاستمدار منزوی و مطرود بیرون آمده به یک سیاستمدار متعارف بدل گردد؟
That's a very interesting point. I'm not in a position, of course, to read President Gaddafi's mind. I suppose very few are, but it does seem from recent events that there is an element of realpolitik.
این نکته بسیار جالبی است، اما نه من و نه خیلی های دیگر نمیتوانیم افکار آقای قذافی را بخوانیم و پیش بینی کنیم که او چه خواهد کرد. از آنچه اخیراً از رفتار او دیده می شود، به نظر می آید یک جنبه از تمایل به سیاست متعارف یا ریال پالیتیکس را می توان از آن استنباط کرد که به نوبه خود باید از آن استقبال نمود.
گزارشی بود درباره سفر مقام بلندپایه بریتانیایی به لیبی. اما در ادامه برنامه‌های رادیو آزادی در ساعت 4 بخش شبانگاهی،
شادی از رادیو آزادی، مجموعه جدید و شنیدنی از بهترین ترانه‌ها و موسیقی پاپ ایران، هر شب ساعت 10:30 به وقت ایران.
با تشکر از شما و با سلام به شنوندگان عزیز برنامه شادی از رادیو آزادی، افشین گرگین هستم و برنامه شادی رو از این لحظه آغاز میکنم تا حدود 30 دقیقه دیگر در کنار شما خواهم.
در ساعت 4 برنامه های رادیو آزادی، شادی را از رادیو آزادی هر شب بشنوید. اوضاع کنونی و آینده ایران، سلسله بحث‌ها و میزگرد‌های شبانه رادیو آزادی با شرکت تحلیلگران، فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و اندیشمندان، هر شب در ساعت 10:30 به وقت ایران در ساعت 5 برنامه‌های رادیو آزادی.
نظام روحانیت و مدیریت
آینده ایران چیست؟ بحث‌های رادیو آزادی را هر شب بشنوید.
بله، در بخش شبانگاهی رادیو آزادی برنامه‌های بسیار جالبی برایتان داریم، اما صحبت از شبانگاه و شبهنگام شد. ستار میگوید شب شد و باز ستاره ها دنبالتن تو آسمون.
شب شد و باز ستاره ها
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، 20420221122610 و شماره فکس ما 20420221122609.
We'll be right back. شنوندگان گرامی رادیو آزادی، در ادامه برنامه امروز مطالبی بسیار جالب و شنیدنی از عرصه‌های گوناگون